بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمة جعل الاخلاص تأویلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها. شهادت به توحید را با سه ویژگی مشخص کردند. یکی این که این شهادت تنها یک بیان لفظی و ساده نیست، بلکه یک حقیقت بسیار عمیقی داریم که باید سعی کرد به اون حقیقت رسید. به اون حقیقت عبارت است از اخلاص، یعنی خالص کردن اعتقاد، هم از لحاظ فکری و اعتقادی و هم از لحاظ التزام به لوازم عملی، که در جلسه قبل در حدی که خدای متعال توفیق داد در این جهت بحث کردیم که چه رابطه ایست بین لا اله الا الله و بین اخلاص. بعد می فرماید که مضمون این اخلاص، مضمون این توحید، این کلمه یک حقیقتی است که یافتنی است و خدای متعال یافتنش را در دلهای انسانها قرار داده و به یک تعبیر دلها را مفتور بر توحید قرار داد. و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. و اما بیان عقلیش و تعقلیش چیزیست که در ذهن و فکر انسان تحقق پیدا میکنه، اون هم خدا اون را نورانی و روشن قرار داد. امشب در حدی که خدای متعال توفیق بده درباره این دوتا جمله و فرق اینها چیزی که به ذهن میرسه عرض میکنه. برای روشن شدن اون مطلبی که میخوام عرض کنم، دو تا مقدمه را خوب توجه کنیم. یکی این که ما چیزایی را که درک میکنیم، علم بهش پیدا میکنیم، به دو صورت تحقق پیدا میکنیم، یا علم ما دو نوع است. یه وقت مثلا ما یک احساسی را در خودمون درک میکنیم، مثلا احساس گرسنگی، احساس تشنگی، اون که احساسی که این روزها مناسبه احساس گرسنگی و تشنگی، یا احساسات دیگری مثل احساس خوف، احساس محبت، عشق، اینا رو درک میکنیم. همون درک کردنش همان و وجودش در ذهن، در روح ما و روان ما همان. اینجور نیست که یک احساسی در ما پدید میشه بعد درک میکنیم که این احساس رو داریم. درک ما نسبت به گرسنگی همون احساس گرسنگی است. همین حالتی که برای ما پیدا میشه خودش یه حالت ادراکی است. این را وجدان میکنیم، مییابیم. یه وقت از حالا که داریم صحبت میکنیم میگن گرسنگی عبارت از یه حالتی که در اثر خلوب معده کمبود انرژی در بدن پیدا میشه. این الان ما احساس گرسنگی نمی کنیم، الان گرسنگی در ما موجود نیست، اما با این مفاهیم معنای عقلی گرسنگی را درک می کنیم. احساس گرسنگی یک نوع درک است. تصور معنای عقل، معنای گرسنگی، یا فرضاً تصور یک حالت خیالی، اون هم یه نوع ادراک است. اهل معقول میگن اون قسم اول ادراک حضوری است، قسم دوم ادراک حصولی است. ادراک حضوری معلوم ما و علم ما یکی است. همونطور که عرض کردم درک گرسنگی با گرسنه شدن یکی است. گرسنگی به معنی همون کیفیت نفسانی. یا خوف، وقتی آدم از چیزی میترسه خب یه درکی داره، اما اینجور نیست که ترسش یه چیزی باشه، درک ترس یه چیز دیگری باشه. درک ترس همون ترسیدنه. یه آدم کسی رو دوست داره، اینجور نیست که دوست داشتن یه چیزی باشه، اینکه میدانم او را دوست دارم درک دوستی یه چیز دیگری باشه. بله، بعد میتونم یه مفهومی ازش بگیرم، بگه من دوست دارم یا یه وقتی دوست داشتم، اون میشه از همون قسم دوم. اینا با این مثال ها عرض کردم، یه بحث مفصلی است در معقول که علم دو قسمه، حصولی و حضوری. علم حضوری چند قسمه؟ یکیش علم به این حالات درونی خود آدم است، اینا رو حضورن میامد. این یه مقدمه در ذهن مبارک آقایون باشه، البته احتیاجی به بیانم نداشت، ولی اینکه غفلت نکنیم ازش بد نبود تذکرش. یه نکته دیگه هم عرض بکنم با اون این است که ادراک از یه جهت دیگری به دو قسم تقسیم میشه، آگاهانه و غیر آگاهانه. آدم بعضی وقتها از خیلی چیزها رو میدونه، اما اصلا توجه نداره به این که میدونه. یه شرایطی پیش میاد، کسی از آدم سوال میکنه یا بحثی را مطرح میکنه، زمینه ای میشه که آدم بدونه که اینا میدونستن، توجه نداشتن به این که میدونن. اما یه وقت اصلا یه مسئله مطرح میشه، خیلی آگاهانه دربارش بحث میشه، میدانم و میدانم که میدانم. ما در روایات، در آیات هم حتی داریم که انسان یه چیزایی را میدونه. تو بحث های تفسیری و عقلی و اعتقادی و اینها هم مطرح میشه زیاد، اما خیلی برامون روشن نیست، بیشتر تعبدن قبول میکنیم. همه ما شنیدیم این روایت شریف را که شیعه و سنی نقل کردند، روایت اسناد متعدد داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کل مولود یولد علی الفطره الا نعبد الله و یهودانی من ینصرانه. حالا با اندکی تفاوت که در نقل ها هست، هر انسانی با فطرت توحید متولد میشه. روایات فراوانی هم داریم، فطرهم علی التوحید، خدا انسان را بر فطرت توحید می آفریند. یا در بحث های عقلی، بحث هایی که علما و بزرگان در باب معرفت خدا مطرح می کنند، زیاد شنیدیم که میگن خداشناسی فطری است، آدم فطرتاً خداشناس است. ما قبول داریم روایات هست و بطال بزرگان فرمودن، حتما درست، اما یعنی چی آدم فطرتاً خداشناسه؟ یعنی چی واقعا؟ اگر یه انسانی هیچ چیزی از دیگران یاد نگیره، نه از پدر و مادر اسمی از خدا بشنوه، نه در کتابی بخواند، فرض کنید در غاری زندگی کنم اونطور که گفتن حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه و علیه السلام، ابتدا در یک غاری زندگی میکرد از ترس اون ظالمی جابر زمان خودش. به هر حال آیا در این یمشه حالی که اسمی از خدا از کسی نشنمه، این خود به خود خداشناس بار میاد؟ وقتی مثلا حالا موقع بلوغ، قبل از تکلیف، بعد از تکلیف میفهمد که خدا هست، توجه پیدا میکنه آدم به این معنا، یا نه ممکن است که تا سن بلوغ هم برسه و اصلا توجهی به این معنا نداشته، نه انکار کند، اصلا موضوع محمولش براش مطرح نشده، قضیهش تصور نشده تا تصدیق کند یا انکار کند. ذهنش متوجه خوراکی ها و شرایط زندگیش، ترسش، وحشتش از درندگان، از چرندگان، از گرسنگی، از دارا، توجهی به این مسئله نداشته. این منافات داره به این که فطرت انسان و توحید است. پس یعنی چی این که خدا ما را خداشناس آفریده؟ یا در زیل آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها، مفسرین داد سخن دادن که این فطرت توحید است که خدا انسان را در این فطرت آفرید. خیلی برامون روشن نیست. بنده حالا بود عوامی خودم عرض میکنم، حالا من یه جوابی به ذهنم رسیده عرض میکنم خدمت شما، ولی من مدتها خودم راجع به این سوال بود تو ذهنم که این یعنی چی کردم خدا او را با فطرت توحید آفریده، پدر مادرند که او را خارج میکنند از این فطرت، یهودی میکنند یا نصرانی میکنند. حلش به نظر من به این صورت قابل هست، به عنوان یه احتمال از می کنه که ما یک شناخت ناآگاهانه داریم، داریم علمی اما به علم خودمون توجه نداریم. در زندگی عادی ما از این ادراکات زیاد داریم، چیزایی را آدم می دونیم ولی توجه نداره، بعد از معلم که یاد میگیره، توی یک کتابی میخونه، میبینه نه این وقت خودم هم میدونستم. حالا همینجا بین پرانتز عرض کنم که یک نظریه در باب معرفت هست، نظریه افلاطون، که میگه انسان قبل از این که وارد این عالم بشه همه معقولات رو میدونست، بعد اینجا مصادیقش رو که میبینه به یاد اون دانسته های قبلی میفته. نظریه استذکار، اینم یه نظریه در باب معرفت، البته من تصدیق نمی کنم. خواستم عرض کنم که بزرگان علم و فلسفه هم یه همچون چیزهایی به ذهنشون آمده. خب تعبیر این است که وقتی وارد این عالم شده یادش رفت، ما از این تعبیری که این در روانشناسی جدید مطرح شده وام میگیریم، مسئله آگاهانه و ناآگاهانه را. ادراک دو جوره، یه وقت ادراکی است که آدم خودش توجه داره به ادراکش، یه وقت الان توجه نداره. حالا اونی هم که توجه نداره دو قسم میکنن، یه قسم هست نیمه آگاهانه هست، یعنی با یک وسیله ساده آدم یادش میاد میفهمه که میاد. یه وقت ناآگاهانه هست که انهو فراموش شده، بعدها وقتی برهانی اقامه شد با زحمتهایی فهمید، اون وقت یادش میاد که بله در عمق ذهن من هم چیزی بود. حالا یک دوتا مثال بذارم، یه خود این مطلب جنبه فلسفی هم داره و یک خود دور از ذهن نوجوان هاست، خیلی براشون سنگین نیاد. ما بچه های کوچیک هم که میبینیم یه وقتی یک صدایی توی اتاق بلند بشه، تقی چیزی بیفته، یا مثلا صدای شکستن شیشه بیاد، بچه کوچیک هم دو سه ساله هم باشه برمیگرده دنبال این که چی بود شکست، این صدا از کجا بود. این معناش بخوام بیان کنیم با اصطلاح عقلی، یعنی این دنبال علت این پدیده میگرده، میبینه یک صدایی پیدا شد، میدونه این صدا بی خود پیدا نمیشه، یه علتی میخواد که باعث پیدا شدن این صدا شده، یکی میگرده اون علت رو پیدا کنه. این یعنی چی؟ یعنی میداند که هر پدیده ای علتی میخواهد. اما حالا از این بچه دو سه ساله بگی شما قانون علیت رو قبول دارید؟ میگه بله. میگه میدونید که هر چیزی علت میخواد؟ بله. علت چیه؟ هر چیزی علت میخواد یعنی میداند. در عمل هم دنبال علت میگرده، اما این مفهوم و این قاعده و صیغه کل معلول یحتاج الی علت و کل ممکن یحتاج الی علت، اینا رو بلد نیست. این یه نوع ادراک ناآگاهانه هست، ولی به محض این که موردش رو پیدا کنیم اون درک کلیش رو برای این تطبیق میکنیم. ولی چه بسا وقتی شما سوال کنید نمیدونم، یه حرفا من سرم نمیشه، من درسش نخونم. این تعبیرش این است که این علم دارد به اصل علیت، منتها آگاهی به علم خودش نداره. در قرآن یه مواردی آیاتی ذکر شده، ما خیلی ساده از کنارش میگذاریم. میفرماد بلا این سألت هم من خلق از سماوات و الارض، یا آیات دیگری سوالای دیگری، من یدبر الامر. اگر از این مردم از همین بت‌پرست ها بپرسی که این آسمان و زمین، این عالم عظیم دارای این اسرار و حکمت ها رو کی آفریده، خواهم گفت خلقهن العزیز العلیم. این عالم را حتما کسی آفریده که هم قدرت فوق العاده ای داشته و هم عالم بوده، میدونسته چگونه باید بیاره. شاید اصلا این مسئله برای اونا مطرح هم نبود، اما وقتی سوال طرح میکنی خودش به خود که میان توجه پیدا میکنن به این عظمت عالم و حکمتهاش، میگن اینا یه موجود بیشعور نمیتونه اینا رو خلق کنه، تصادفی هم اینجوری نمیشه، حتما یه کسی که عزیز و علیم بوده، دانا و قدرتمند بوده آفریده. مثال های دیگری هم، سوال های دیگری هم قرآن هم اینجور نه طرح میفهمد، بعد خودش هم جواب میده. یا گاهی سوال میکنه که آیا غیر از خدا کسی رو خلق کرده؟ این آیه اما یجیب که میخونیم ما، این در خلال اینجور آیاتیست، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. از اینا بپرس کی هست که شخص مضطر وقتی از او چیزی میخواد بهش میده، کیه؟ یعنی این بت‌ها هستن، اینا هستن وقتی اشخاص بیچاره میشن در خونشون میرن اونا چیز بهشون میدن؟ اینا میشنون شما چی میگید؟ الهم ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدن یبتشونه بها، دستی دارن، پایی دارن، گوشی دارن حرف شما رو بشنون، اینا هستن؟ الهم مع الله. سوال از فطرت انسانه، یعنی این جوابش هم میدونه اما توجه نداره به این جوابی که باید بده. وقتی خوب این سوال براش طرح کردن و دقت کرد، ذهنش متوجه مسئله شد، وقت میتونه جواب بده. اینا میگن نیمه آگاهانه. بعضی وقت هاست که حتی نه اصلا انکار هم میکنه. ما وقتی میگیم اعتقاد به وجود خدا فطریست، پس اونان که منکر خدا هستن چی میگن؟ اصلا توجه ندارند به همون چیزی که در عمق ادراکشون هست، ولی اونقدر پنهان از کمرنگ و چیزهای دیگه غبارهای روش گرفته که دیگه درکش نمی کنه، حتی گاهی انکارش هم می کنه. یا حالا بازی مثال دیگری بزنم که اهل فضل و اینا باش بیشتر آشنا هستن. ما همه علم به وجود خودمون داریم، یعنی خودمون رو درک میکنیم، میفهمیم من هستم، منم، من یه چیزی هم، منی که دارم درک میکنم، منی که دارم حرف میزنم، یه کسی هم، یه چیزی، یه موجودیه، درکش میکنم اینا. آیا اینی که میگم من، اونی که داره اراده میکنه، درک میکنه، همین بدنه؟ اینا که سلول هایی هستن که شعوری ندارن، حتی سلول های مغز هم بیشتر جنبه ابزاری داره، درک نداره. مخصوصا بعد از که اثبات کردیم که اصل درک و اراده و اینا مال روحه، با اون کسی که داره میگه من، در واقع روح انسانه که داره میگه من، بدن یه ابزاریست. همین ابزارم شکست و پوسید هم باز اون من سر جای خودش هست. حالا دلایل عقلی، دلایل قرآنی، روایی در اینجا زیاد داریم، کار نداریم. روی این اصل که ما میدانیم که اون کسی که تصمیم میگیره، اونی که اراده میکنه، اونی که داره با شما صحبت میکنه و اونی که میشنوه، در حقیقت اون روح انسانه. اما کسانی هستن با همین روحی که دارن درک میکنن، اصلا روح چیه؟ روح وجود نداره.